36 تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد مشکلم می‌خواستم صحبت بکنم خدمتتون. من الان بعد از 25 سال زندگی به یه دو راهی رسیدم برای تصمیم گیری. و اینکه واقعا نمی‌دونم چه راهی انتخاب بکنم که واقعا درست باشه و بعد دو چاره پشیمونی نشم، چون حس میکنم ازدواجی کردم اشتباه بوده و خب با وجود تو دختر بزرگ من به وقت حالا من یه چیز مختصری، یه توضیح مختصری از زندگی خودم خدمتتون میگم که بدونین و اگر که سوالی دارین من خدمتتون جواب بدم.
بفرمایید.
من دختر اولم 23-24 سالشه و دانشجوی ترم آخر معماریه و دومیم هم پیش دانشگاهی هستش و امسال کنکور داره، به هر حال توی مقطع خیلی حساس زندگیش هست. منتها اینی که هستش،
شما چند سالتونه خودتون؟
من 40 سالم آقای دکتر.
به شما در 15 سالگی بعد ازدواج کردی؟
بله بله.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 51 سالشون، یعنی خب. 11 سال اختلاف سنی داریم.
خب میفرمودید.
بله. من با وجود این که پدر مادرم هر دو دبیر بازنشسته بودن و به هر حال آدم های خیلی البته ساده بودن، ولی خب میتونم بگم ناگاه بودن برای تصمیم گیریاشون تو زندگی، چون دم آدم هایی خیلی ساده ای بودن. از به خدمتون که خب من از همون اول زندگی حس میکردم که با این آقا دچار مشکل هستم. اونجاها خب چون یه بچه بودم و حس میکردم که همیشه حس میکردم یه جایی کار زندگی میلنگه، منتها واقعا نمیدونستم از کجا. و خب الان چند مدت هم هست که دارم، 2-3 ماهی هستش که دارم روز رادیو برنامه هایشون رو میشنمم که این مقدار بتونم آگاهی هم کسب بکنم. اول از اینکه شوهر من خودم رو برداشت خودم 2 تا مشکل خب دارن. یکی این که از اوایل زندگی، از همون ابتدای زندگی، یه مقدار حالته مثل حالت اختلال شخصیت داشتن، چون که روی حجاب و اصلا اینا خیلی سختگیری شدید رو من داشتن. و عرض خدمتون که من ایشون میگم حالت های بدبین و شکاک داشتن. یعنی شما تصور کنین یه موقعیت هایی من داشتم، مثلا فرض کن که توی ماشین نشستیم توی راه مسافرتیم و من فرض کنین مقنعه چونه دار داشتم، مادرم پهلونی شسته بوده و من لباس خیلی پوشیده پوشیدم، ولی ایشون تو آینه منو کنترل میکنه که مبادا مثلا فرض کنین که مقنعه یکم بالاتر نره که یه مقدار گوشه مو پیدا بشه، فرض کنین تو جاده‌ای که هیچ کس نیست، و ایشون موارد مشابه اینجوری زیاد داشتن. مثلا من اگر که توی مهمونی خانوادگی شوهر خالم رو میدیدم، مثلا با شوهر خالم صحبت میکردم که مثلا حالا این حال احوال پرسی یه جورایی به خوش و بش، مثلا فرض کن حالا من خندیدم یه مثلا تو روی ایشون، ایشون باز یه دعوا درست میکردن برا من، یعنی یه ماجرا میشد و خیلی زیاد متعدد اینجوری داشتیم. هنوزم همچین حالتی رو دارن، ولی خب یه مقدار نسبت به اون اوایلشون کمتر شده، چون من خیلی با ایشون جنگیدم و دلیل این که حس میکنم ایشون فرض کن که این رفتار رو کمتر میکنم، حس میکنم شاید من اینکه خب خسته تر شدن و یکم پیه تر و اینکه اون توانو دیگه ندارن مثل اوایل، و خب میدونم که من دیگه واقعا اون رفتار رو نمیپذیرم، چون که خیلی سر این مسئله ما با هم جر و بحث زیاد میکردیم.
خب حالا به من بفرمایید با دختراتون تو همین چارچوب عمل میکنن؟
نه خیلی دخترم خدا رو شکر دختره فوق العاده مستقل باهوش درس خوندنی، من واقعا از همه لحاظ از اینا راضی هستم.
نه از نظر اینکه حجابشون چی باید باشه و نباشه،
نه برای دخترم به اون صورت سخت دیدیم، نه دوشتی به شدتی که برای من قائل هستن برای دخترم اونجور نبودن، و دخترم هم به سنی که رسیدن از همون اول مستقل بدن و نخواستن که زیر این چارچوب برن و اونجور عمل نکردن، دقیقا میتونم بگم یه جورایی به عکس بودن، یعنی جوری بود که مثلا دختر من از لحاظ استقلال فکری جوری بود که نمیپذیرفت این مسائل رو، و در سن 17 سالگی برای کنکورش ما ایشونو، یعنی کنکور شرکت نکرد و گفت منو بفرستینم قبرس، و ما ایشونو سپورت کردیم که توی قبرس تحصیل بکنه، یه دو ترمی هم اونجا بود و بعد منتقلش کردیم. در هر صورت نه اون شدت سختگیری روی دخترم نداشتم. مورد دومی که ایشون داشتن آقای دکتر، خب من یه دختر بچه بودم و واقعا چون این چیزا رو توی خانواده‌مون ندیده بودم، یعنی پدر من فوق‌العاده تعهد داشتن روی مسائل اخلاقی روی توی خانواده، و من هیچ وقت اینجور مسائل رو فکر نمی کردم که مثلا ممکنه یه مرد زندار مثلا بهشون به خانومش خیانت بکنه و دنباله مثلا خانمای دخترای دیگه بره یا کسای دیگه تو زندگیش پیدا بشن یا حالا چیزای دیگه. برای همین اینا خیلی منو رو من شوک وارد کرد و واقعا من اذیت شدم.
آیا در این باره مطمئنید و بیش از یه مورد بود و چی بود داستانا؟
بله مطمئن هستم و بیش از یه مورد بود، چندین مورد بود از همون اوایل. خب دانشجو اینا از دختره دانشجو بودن که مثلا هر سری می اومدن تو زندگیش می رفتن، یه جورایی باشون ارتباط نزدیک برقرار می کرد، و من چند مورد خودم متاسفانه توی خونه بود که مثلا مورد دیدم، یا این که بیرون مثلا می دیدم با اینا، یا این که متوجه می شدم می دیدم.
مگر ایشون معلم بودن دبیر بودن؟
بله ایشون دانشگاه تدریس می کنن، ایشون تحصیل کرده هستن، یعنی استاد دانشگاه هستن، و من خودم هم همون رشته رو ادامه دادم که دانشگاه، بعدن اومدم همون دانشگاه که ایشون بودن و خودم هم یه لیسانسی گرفتم، ولی خب متاسفانه زمینه کار کردن برام فراهم نشد، چون رشتم یه جوری بود که دولت باش یه جورایی مخالفت باش، و به هر حال نتونستم متاسفانه کار.
شما در جهت واقعا ایشون فکر کنید کسانی رو ممکن بود به منزل بیارن وقتی شما نیستی؟
بله بله.
و وقت چه توضیح و توجیه برای اون داشتن اون زمان که شما فهمیدی؟
بله ایشون قبول کردن و ناراحت شد و بعد یه جورایی سعی کرد که در حال منو برگردونه به زندگی، و من چندین بار ما با همسری مسائل تنش داشتیم، ولی آقای دکتر چیزی هم که هستش من خودم هم متاسفانه چون که بعد توی زندگی این کم بوداره حس میکردم از ایشون مهر و عاطفه نمیدیدم، یعنی من واقعا حس میکنم از سه سال لحاظی که واقعا برای یه انسان خیلی مهمه توی زندگی ارضا بشه، یکی از لحاظ مالی و یکی از لحاظ عاطفی و از لحاظ جنسی، واقعا از ایشون الان هیچ کدوم از این ابعاد واقعا ارضا نمیشم، یعنی نه اینکه بگم ایشون از لحاظ مالی مشکل داره، نه مثلا من خودم الان اون استقلال رو ندارم، البته من آقای دکتر یه ارسی پدری دارم که مثلا بتونم الان با مثلا اون حال ادامه زندگی رو بدم که از لحاظ مالی نیازی نداشته باشم به ایشون، یعنی از اون لحاظ مالیش مشکل ندارم برای ادامه زندگی، منتها اینی که هستش خب نمیدونم خودم هم متاسفانه یه
الان رابطتون با هم چطوره عزیز؟ یعنی الان مثلا ایشون شب که میان خونه چگونه است ارتباطات؟
ببینیم ما جه رو بحث زیاد میکنیم آقای دکتر، به هم دیگه گیر زیاد میگیم، یعنی حس میکنم بر علیه هم دیگه خیلی موضع میگیریم، یعنی تنش زیاد هست بیدون بگیم ما، یعنی من خودم علیه ایشون موضع میگیرم، یه جورایی پرخاش میکنم، ایشون هم نسبت به من و رابطه جنسی من هم متاسفانه الان 3 سال تقریبا میتونم بگم متوقف شده، یعنی 6-7 ماهی یه بار اونم به صورت خیلی سرد و این برنامه.
آخه فکر کنید ایشون نیاز جنسیشون رو چه میکنن؟
والا من حقیقتش شاید بگم بکنم 1.5 سال هستش که اصلا دنباله موضوع نگرفتم که ببینم ایشون چی کار میکنن.
نه حدس و گمان شما چیه؟
واقعا نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم چون دنباله ایشون نرفتم، ولی آخرین باری که متاسفانه متوجه شدم که ایشون با باز میخوان با یه دختر دیگه ارتباط برقرار بکنن 1.5 سال پیش بود.
خب اون وقت اگر شما گفتگویی درباره جدایی و طلاق به ایشون بکنید، که من باش موافق نیستم ولی میگم چرا، فکر کنید پاسخ و واکنش ایشون چیه؟
حالا ایشون من تقریبا 3-4 ماه پیش باشون مطرح کردم موضوع جدایی رو، ایشون گفتن خب چه حالت داره، یا یعنی که مثلا ما بخوایم با بیابروی جدا بشیم، یا یعنی اینکه خیلی از راه مثلا توافق و اینا، یعنی که همینجوری به این زندگی ادامه بدیم. خب من بهشون گفتم که خب مشخصه که کدومش مناسب تره، من خودم گفتم که خب یه توافق بکنیم که جدا بشیم، بدون این که مثلا حالا بخوایم مالا برای اطرافیانمون مثلا آبروریز اینا، ولی ایشون گفتن که باشه موافقت کردن و اینا، یعنی من دو سه بار بهشون گفتم نگفتم نه و اینا، اصلا مخالفتی نکردن، یعنی ایشون من مثلا من حالا به ایشون مطرح بکنم برای ایشون قبول میکنن این مسئله اتفاق میفته.
خب فکر بایین تأثیری که رو بچه ها میگذاره چیه؟
بله میدونم واقعا خیلی، یعنی الان بچه هم خیلی عصبی شدن آقای دکتر، من که خیلی بچه های خوبی هست، یعنی فوق العاده، یعنی اینا اگر من میگه همیشه میگم اینا توی اگر یه خانواده خیلی سالم بودن خیلی جای رشدشون بیشتر بود، فوق
العاده
بچه های پاک و خوب و
سالمی
یعنی
از لحاظ
اخلاقی و روحی.
نه خب اونا چرا؟ اونا که اختلاف و اشکال های شما رو میبینن چرا؟ احتمالا مطمئنم ناراحت میشن، ولی در چه حدی و احتمالا پیشنهادشون یا نظرشون به شما و پدرشون چیه؟
آقای دکتر من به دختر اولم که گفتم ایشون پذیرفت، گفت من مطمئن باشم ما قضاوتت نمی کنیم که برای چی یا هر چی، اگر میخوای جدا بشو بشیر برو. دختر دوم هم که باز یه بار صحبت کردم چون زیاد بحثشو میکردیم، رخت جر رو بحث میکردیم و اصابشون خورد میشد، دختر دوم هم گفتش که هر کار میخوای بکن، هر تصمیم میخوای بگیری بگی، فقط این نرو، فقط
دختر اولتون چی خونده چه میکنه عزیز؟
دختر اولم آقای دکتر رشته معماریه دانشگاه دولتی که ما آخر هستش.
اوکی. هیچ کنم که ازدواج نکردم، تو دومی رو میدونم ولی اولی هم ازدواج نکردم.
ولی اولی ما آقای دکتر با یه پسر ترک از استانبول آشنا شد و تقریبا یه حالت نام زدیه، یعنی حالا من دقیقا هم نمیدونم چون صحبت کردش برای ما نمیزنه، حالا قصد داره با ایشون ادامه زندگی بده یا نه واقعا نمیدونم که، ولی چیزی که برای ما سلمه دختر اولا اینجا نمیخواد بمونه.
یعنی چه اینجا نمیخواد بمونه؟ یعنی چه
دختری هستش که نمیخواد مثلا ادامه زندگیشو تو ایران بده، یعنی برای مثلا تحصیل برنامه ریزی میکنه که دیگه جایی بره خارج از کشور.
با یا ترکیه هست اونجا؟
مال خودش نظرش روی امریکا هست، ولی نمیدونم چه حد حالا موفق بشه بتونه بره یا نه، ولی ایشون آیلتس شو که 16 سالگی گرفت، یعنی از 15-16 سالگی زبان تدریس میکرد یه مثلا بعضی از مؤسسات و اینا، برای همینم اخیرا باز یه امتحانی داد که همین امتحان آیلتس داد که بتونه عمرش رو بگیره که بتونه برنامه ریزی بکنه برای رفتن، ولی ایشون یه همچین فکر و برنامه هایی داره، حالا اینکه تا شهر موفق بشه رو دیگه نمیدونم. اتفاقا
خب اون وقت دختر دوم، آخه ببینید عزیز یه کمی سن مثلا فرزند دومتون درست نیست، بعدم این بچه‌ها احتمالاً میخوان ازدواج کنن، با جدایی شما به اونا آسیب میخوره. شما هم که نمیتونید برید جدا بشید، برید ازدواج کنید دیگه. حداقل فعلا در کوتاه مدت با داشتن دو تا دختر دم وقت که مادرشون قبل از اونها ازدواج نمیکنه. بنابراین شما باید با این فرض حرکت کنید که دو تا بچه‌ها باید سر و سامانی بگیرن، درسشون تموم بشه، احتمالاً حداقل یکیشون ازدواج کنه یا هر دو. بعدن شما میتونید به خودتون و همسرتون نگاه کنید چیکار میخواید بکنید. ولی قبل از اون جدای الان شما خیلی چیزا رو خراب میکنه، ولی فایده هم برش مترتب نیست. زمینم به نظر میرسه دیگه ایشون خیلی هم با شما الان کاری نداره در هیچ زمینه. خیلی خب، یه رومیتیست مثل برادرتون که با هم قهرید اونجا، نتیجتا حداقل کنار بچه ها هستید، مواظب اونا هستید، درسشون به هم نخوره به خاطر فشار خانوادگی، اشتباه تو ازدواجشون مثل شما نکنن و پیش برن. بنابراین من الان توصیه برای جدایی و طلاق ندارم. نتیجتا روی خط باشید ببینید واقعا یک من نظرم رو گفتم درباره جدایی و طلاق. اگر این موضوع شماست که به هر حال حرفی دارید بزنید، اگر چیزای دیگه هم هست بعد از پیام ها صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. شنگان عجمن با ما باشید.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
همراه با ایرانیان هاتلاین. صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
اما مهمترین های این هفته
بپردازیم به کنسرت ها و گرد همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم، خب نظرتون چیه؟ چون این اگر بحث شما جداییست، به نظر من الان کار درستی نیست عزیز، مگر اینکه زیر یه فشار کوبنده ویرانگری باشید که بخواید، و الا چه دلیلی برای جدایی؟ بچه هنوز سر و سامانی پیدا نکردن، به قول معروف از آب و گل در نیومدن. خب چیکارشون کنیم؟
یعنی
میگیم
که شما، من بهتر است که صبر بکنم
بدون تردید.
اولا حداقل تکلیفش معلوم بشه،
حداقل، و دومی حداقل رشته و درس و دانشگاهش را بیفته که حداقل یه دنیای دیگه داشته باشه، یه محیط دیگه. چون به من گفتید همسرتون هم مخالفتی با این موضوع نخواهد کرد اگر بخواید با توافق و بدون حرف و بحثی جدا بشی. الان هم که شما زیر فشار خاصی نیستید، بنابراین من دلیل نمیدونم که الان به فکر الان جدا بشید. یعنی مثلا اشتباهی، اونم بعد از 25 سال، حالا در وقتی که درست یه چیزایی در سر جاش قرار میگیره و یه بسا دو سه سالی بیشتر نباشه بمونه. شما الان نه کسی منتظرتون، نمیخواید به تشکیل خانواده بدید، بنابراین یا بچه دار بشید، چون دیگه اونم گذشته. بنابراین برای حالا شما از اولی چه خیر ریدید کنم، میخواید برید دنبال خیر دومی؟
اصلا بحثم اصلا ازدواج نیست، ولی خب چیزی که هست، خودم یه سری احساس نیاز همیز دارم.
یعنی مثلا چه نیاز هایی
از این؟ ببینیم مثلا من حالا یه جورایی میتونم بگم از آغاز جنسی واقعا دچار مشکل مثلا ممکنه بشم، البته الان میتونم تحمل بکنم، ولی نمیدونم حالا چون
نه، اونم با یه خانم دکتری صحبت کنید، راهی پیدا کنید، ماجرا رو فعلا دو سه سال نگه دارید، چون کار درستیه، اون میتونه کنترل بشه، اداره بشه عزیز. و دیگه چه نیازی؟ مشکل آینده و مالی و نگرانی هم که ندارید، بچه هم که خوبن. بنابراین بی خودی خودتون رو با جملاتی از این قبیل تحریک نکنید، چون هر کاری بکنید ویرانگره. چون الان یه مقدار بوی خشم و قهر در حرفاتونه و اون کار دستتون میده عزیز. این موضوع ها بهتره که یک گونه وقتی خرابه به پایان برسه. آدم قرار نیست خونه رو یه جوری خراب کنه که رو خودش هم خراب بشه.
بله. آره دکتر، من یه سوال میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
شما از صحبتی که با من کردین، شما میتونین تیپ شخصیت منو بگین؟ که من خیلی دلم میخواد چون به خودشناسی برسم دقیقاً، ولی خب تا یه حدودی هم میدونم، ولی دقیقاً میخوام مثلا از طرز صحبتی که با شما کردم.
آخه با اون سرعت نمیشه، من دنبال اون نبودم، ولی شما یه زمینه حالت به اصطلاح پسیو اگریسیو، یعنی منفعل پرخاشگر رو دارید، یعنی تعامل میکنید و بعدا انفجارات رو رخ میدید و بعدا یکم آدم باید از خشم شما بترسه، چون یه ذره گردن کلفت محله یه ذره میزنید همه رو چاقو و لتو پار میکنید. فقط همین. بهتره مثلا برید بگید بخوابید، ساعت نزدیک ساعت چه سه هست دیگه، سه بر از نصف شبه، بنابراین وقت لالاست.
آیدو
دیگه
منفعل هستم، فکر
میکنم
به خاطر عدم اعتماد به نفس منه.
نه خیلی خراب شد. آخه عزیزم 15 سالگی که سر 25 سالگیش هم من حرف دارم، شما وقتی ازدواج کردید که اصلا پدر و مادر بزرگوار شما خواستن از شرتون خلاص بشن یا فکر کردن که یک گلی به سر شما و همه فامیل میزنن با اون ازدواج، یه چیزای ذهن اونا رو مشغول کرده. نه دیگه، ولی خودتون اذیت نکنید عزیز، خودتون درگیر یه مقدار کار فعالیت سازنده بکنید، به خودتون برسید، به بچه‌ها برسید، حتی به همسرتون برسید و بیخودی درگیر جنگ و جدال نشید. 25 سال گذشته، یه دو سه سال دیگه هم حداقل بگذرونید، بعدن برید دنبال نیازهاتون، بعدم اونجا بیشتر پشیمون میشید، ولی بیخودی خودتون هم اذیت نکنید.
بله.
برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خواهش خواهش میکنم. به
همچنین ممنون از محبتت،
لطف کردین از این وقتتون رو در اختیار من گذاشتین، خیلی
خواهش میکنم، لطف دارید.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستم.
بله قربان بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم در مورد وضعیت بازار نفت ازتون بپرسم. حتما همونطوری که اطلاع دارین چند ماه گذشته که نشست اوپک بود، عربستان سعودی به علت اینکه تصمیم گرفت تولیدش رو ببره بالا، قیمت نفت ناگهانی از یه رنج حدود 80-90 دلاری به زیر 50 رسید و این مسئله باعث شد در جایی که من هستم در کانادا خیلی از شرکت‌های نفتی اومدن پروژه‌هاشون رو خوابوندن و بلتب پرسنلشون هم لی‌آف کردن. من سوالم در ضمن این صحبت هستش که قیمت نفت به این صورت نمیمونه و باز دوباره با حالت بالا، یعنی حدود 80-90 دلارش برمیگرده، فقط مسئله زمانیش مطرحه. من مشخصا سوالم این بود که به نظر شما فکر میکنید چه مقدار، چه مدت طول میکشه که این قیمت ها از این حالت در بیاد و به صورت اولیش برگرده؟
من اولا اینو عرض کنم، خیلی 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 کم میدونم و حرفایی هم که میدونم پراکنده شنیدم، ولی از اونجایی که کمی با این بازار و این موضوع آشنا هستم، از 10 تا حرفی که شنیدم ای بسا 7 تاشو خیلی معقول و منطقی ندیدم، به حساب خودم رد کردم. بنابراین با اطلاعات کم و اطلاعات دقیق خیلی کمتر، یه مقدار کلیات دارم، اونم چون شما مطرح فرمودید نظرم عرض کنم، ولی امیدوارم هیچ کس نظر من رو به عنوان یک گذر بشنوه، خیلی جدی نگیره، بهشم استناد نکن. بذارید درست مثل مورد اول که هستالی اشاره فرمودید، به هیچ وجه عربستان سعودی فرض بفرمایید از این که میزان صادراتش رو مثلا از 6-7-8 هزار بشکه، میلیون بشکه در روز ببره 10 تا، همچی تأثیر رو قیمت بازار نمیتونه بگذاره، یعنی این اصلا معنا نداره. نمیخوام بگم بیم تأثیر بوده، ابدا. افزایش عرضه در این زمینه ها تغییر قیمت، کاهش قیمت رو موجب میشه، ولی الاستیسیته قیمت در مقابل تغییرات عرضه به نظر من در بازار اونقدر شدید نیست که در مقابل تقاضاست. یعنی شما وقتی که این میزان رو کاهش میدید تغییر در قیمت به وجود میاره، اما نه این لازم. اما شما وقتی خاورمیانه که قبلا یه توپ ازش تو اگر در میشد و در میرفت، قیمت نفت یه دفعه 5%، 10%، 15% افزایش پیدا میکرد، حالا هیچ جا نیست که اصلا توپی درش در نره. چرا اون عدم امنیت به آینده و ثبات و قراری که انتظار هست نقشی در جهت بالا بردن قیمت نمیکنه؟ بنابراین من خیلی، نه اینکه ابدا، تصمیم عربستان و شاید ورود نفت عراق و مواردی از این قبیل رو مؤثر میدونن در ماجرای فقط عرضه، ولی از یه طرف دیگه هم بر اساس آنچه که میفهمم است که تقاضا هم از جانب دیگه اون افزایشی که انتظار داشتن، به ویژه به خاطر کن شدن آهنگ رشد اقتصادی چین و حتی یه مقدار هند، به اون صورت نبوده. البته شما میدونید و من خاطرم از 5-6 سال قبل در گفتگوهای مربوط به نفت صحبت از این بود که ای بسا نفت به بشکه 200-250 و حتی بیشتر هم برسه، و یه دوستی که متخصص این مسائل بودن ولی به نظر من بیشتر موضوعها رو از سر هیجانات و دلایل خاص خودشون میگفتن، حرف از 500 دلار یه بشکه نفت هم میدادن. اینا ناشی از این است که ما یه مقدار متوجه دگرگونی های علمی و تکنولوژیک نیستیم. این ور قضیه. پس بنابراین ماجرا فقط عربستان سعودی نیست، و بعدم میدونید عربستان سعودی و بالاخره اوپک یه سهمیه‌ای در این زمینه‌ها دارن که اینقدر دستشون باز نیست. علاوه فرض بفرمایید از 2 میلیون صادرات نفت وقتی در ایران به 1 میلیون رسته، خب 1 میلیونش اونجا رفت. مورد بعد ماجرای این که در مخصوص امریکا و کانادا میفرمایید، به نظر من موضوع این هست که بسیاری از یه بشکه نفت در کانادا و امریکا در بسیاری از منابعشون بیشتر از 40-50 دلار هزینه برمی‌داره و بنابراین وقتی قیمت نفت اونجا میاد، اینا یه نگاه اقتصادی به موضوع دارن و در جمعه پروژه رو متوقف میکنن و نه تنها پروژه استخراج، بلکه حتی اکتشاف و اینا زیر یه چتری از توقف میره و ضمن اینا چون یه مقدار سرمایه گذاری سنگین باید بکنن تا بتونن استمرار و تداوم رو در استخراج نفت داشته باشن، اونا متوقف میشه. حرفتون بسیار درسته. من فکر میکنم بیش از نیمه از آنچه که حرکت شرکت‌های نفتی در امریکا و کانادا بود از بین رفته. یعنی من فکر بکنم اگر مثلا 100,000 نفر در اینجا کار میکردن، حتما زیر 50,000 تا رفته. برای که من دوربرم هم مثلا برادر خود من با وجود که در کار برق است و براق است، برای تو شرکت‌های نفتی کار میکرد و کاملا به هم ریختگی اوضاع رو برای من کاملا توضیح داده. بنابراین آنچه که شما میفرمایید درسته. ضمناً یکی از منابع تولید نفت به هر حال ونزوئلا بود که اونا هم یه مقداری ناچار کاهش رو به دلایلی به وجود آوردن. حالا بریم سراغ یه ماجرا. موضوع دیگه این است که بسیاری از اوقات این قیمت ها بر اساس اصل بازار آزاد تدارک دیده نمی‌شد. یعنی ببینید اساس بازار آزاد یعنی فری مارکت یا اوپن مارکت این است که هیچ عرضه کننده و هیچ تقاضا کننده به تنهایی و یا حتی گروهی از اونها نمیتونن نقشی در پایین و بالا بردن قیمت داره و در بازار حتی مانند نفت ابدا مسئله این نیست. یعنی حتی با وجود کاهش عرضه میتونن قیمت‌ها رو پایین هم نگه داره، برای که تصمیم خودشونه برای فروش و بعدم به دلیل منابع ذخیره‌ای که میتونه پایین و بالا بره ماجرا فرق میکنه. امریکا تقریبا خودش رو از واردات نفت داره بی‌نیاز میکنه و یا شاید کرده، من دقیقا نمیدونم و به همین جهت هست که در این زمینه جایی برای نگران نیست که یه مقدار از نظر امنیتی نگران خاورمیانه به اون صورت بشه. حالا که به قول آقای میبادی که به درستی هم میگن واقعا شخ زدن در خاورمیانه به صورت جدی آغاز شده و همچنان به نظر میرسه ادامه داره و به نظر من دیر یا زود مشکلات بیشتری به وجود خواهد اومد، چون الان جنگی که در اونجا راه افتاده جنگ متفاوتی است در گروه‌های مختلف، حتی سنی با هم و شیعه و سنی با هم. و با وجودی که بارها این عرض کردم چون دلم میخواد این از من بمونه که جنگ شیعه و سنی امروز همه نامسلمانان و غیر مسلمانانی که یک کمی بار مذهبی یا یه دیدگاه محدودی به مسئله خاورمیانه و اسلام دارن رو خوشحال کرده و تعجب نکنید. حتی بذارید یه مورد تئوری که میدونم حتما دوستان که تو کار سیاستن باشون مخالفن، جمهوری اسلامی رو الان کشیدن به عراق و به سوریه. جمهوری اسلامی با توجه به جمعیت 10 یا 13-14-15% شیعه در مقابل سنی، ورودش به اونجا جنگی و دشمنی رو از جانب سنی ها علیه اونا برمی انگیزه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه. یعنی الان هر طرف که کشته شده و داره همجوری کشتار میکنه. یمن باز همین گرفتاری است. سوریه همین. اونا به دلیل نگاه ایدئولوژیکی که دارن فکر کنن در مسیر برندگی دارن میرن، چون ته وجودشون باورشون این است که همطور که یا داعش هم گفته پرچمش رو در کاخ سفید هم به اهتزاز در میره. خب یه همچین موجوداتی با یه همچین باورهای غیر واقع بینانه میرن تا مرز نابودی خودشون و دیگران و به همین جهت است که خاورمیانه الان جنگی صورت گرفته که اگر کشورهای غربی میخواستن بزرگترین توطئه ها رو بکنن برای یک چپاول همه دارایی های اونها که هنوز به دردشون میخوره و بعدن فروش اسلحه ها و به هم ریختن اوضاع اونها و در نتیجه یه مقداری آسوده بودن از فشارهای داخلی، دیگه از این بهتر سناریو نمیشد. من برخی از وقت تعجب میکنم که دوستان فکر کنن چرا امریکا نمیره و مشکل داعش حل کنه. برای چی این کارو بکنه؟ بگذاره این ماجرا 5 سال 10 سال ادامه پیدا کنه، یه میلیون آدم اینجا از دو طرف کشته بشن، زیانش برای این کشورها نه از نظر اخلاقی انسانی، از نظر حتی سیاسی و اقتصادی و یا باورها و اعتقادات مذهبی چیه؟ هیچی. من اصلا تعجب میکنم که فرض کنید مردمان مسلمان به فکر اتحاد و صلح با هم نیفتن، امریکا بخواد بره یکیشون از بین ببره که دیگری به امنیت و آرامش برسه. خب معلومه ما حتی با الفبای سیاست هم به نظر من مسئله داریم. حالا در اینجا چند تا مسئله دیگه هم هست. ماجرای اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه امروز هم مسئله است و اونا به نظر من روسیه الان با شکستن قیمت نفت کمر شکسته. شما وقتی هم که تا نگاه میکنید به تولید ناخالص ملیش که زیر 2.5 تریلیون دلاره در مقابل امریکایی که مثلا 18 تریلیونه که 8 برابر اونه، جمعیتشون کمی امریکا بیشتره نه اونقدر، یا در مقابل حتی 11 تریلیون تولید ناخالص ملی چین، اون وقت متوجه میشید که ماجرای نفت و گاز برای روسیه چقدر مهمه. خب از این ماجرا روسیه رو هم خورد کردن. کشور دیگه ای که سخت به هم ریخته بدون تردید ایرانه و بالاخره آخر کار الان به یک اعتبار ونزوئلاست. میشه وارد بحث مسائل سیاسی شد، ولی بذار جمله رو یه جور دیگه عرض کنم. اون مطلبی که به نظر من هستاری با خوشبینی و امیدواری فرمودید به نظر من اتفاق نمیافته. یعنی حداقل برای یکی دو سه سالی ای بسا قیمت نفت در همین حد مثلا 40 تا 60 دلار بره، اگر حتی کمتر هم نشه. اینکه شما فکر بکنید دو مرتبه به 80 و 90 و 100 میرسه، من دلیلی براش نمیبینم. به نظر من نقش شرکت‌های نفتی هم برای سودشون بعید نیست که از طریق کاهش قیمت سود بیشتری ببره. و یا کمپانی‌های دیگری مثل کمپانی‌های اتومبیل سازی که ماشین‌های سنگین می‌ساختن، که اینا ارتباطاتشون با هم هست، شاید سودشون رو از اونجا به دست بیارن. و یا از فروش سلاح جنگی فوایدی که دلشون میخواد رو به دست بیارن. کوتاه سخن، به نظر من تکرار میکنم، من کارشناس مسائل نفتی نیستم، فقط یه نگاه کلی اقتصادی دارم، بعید میدونم که نفت 45 دلاری 80 و 90 بشه ظرف یکی دو سه سال آینده، قبل از اینکه خاورمیانه زیر و زبر بشه. و متاسفانه این جنگ داخلی که دی فکر کنم درش پیروزی هستن، برای من تعجب آور. چطور مثلا فرض کنی یه جمعیت 15% میتونه اونم در کشور دیگری یه جمعیت 85% رو بکوبه و در اونجا به میل خودش اوضاع رو بچرخونه؟ من حیرتم از در اینه که اصلا چرا باید درگیر یه همچی جنگی بشیم، مگر اون زمانی که باورهای ایدئولوژیک و تفکرهای آخر الزمانی ما رو به اونجا برسونه و این گرفتاری رو موجب بشه. اما چون پرسش اصلی اون نبود و من به حاشیه رفتم، پاسخ من در حد بسیار غیر کارشناسانش این است که قیمت نفت همچنان حتی یکی دو سه سالی پایین میتونه بمونه، منابع جانشین داره کاملاً سرکلش پیدا میشه و اگر چنین اتفاقی بیفته که به نظر میرسه داره میفته، نه انتظار این که این مؤسسات نفتی حتی امریکا و کانادا که هزینه تولیدشون اون وره 40-50-60 دلاره احتمالاً به کار نخواهد افتاد و بنابراین تو این بخش خیلی نمیشه امیدوار بود. و اگر عزیزانی هستن که منتظرن بازار خوب بشه، زندگیشون به حالت قبل و بهتر برگرده، من فکر می‌کنم این ماجرا ماجرای ماه نیست، حتی ماجرای یکی دو سالم نیست و در نتیجه بهتره یه فکر دیگر کنید. حالا اگر از دالی مطلبی دارید و مخصوصا مخالفتی با نظر من دارید، خوشحال میشم روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنیم، صحبتتون ادامه بدیم. اگر پرت و پلاهای من به هر حال یه حرفی زده، پس شما خداحافظی کنم، مجبور میل شماست.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا استفاده کردم، لطف کردید.
تمنام خواهد شنگ و رجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از دو سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز شکتارم نگی، خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن؟
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسینگی و اولده.
اوه که نگو، تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتیinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علی دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خواستم نوروز رو تبریک بگم بهتون، امیدوارم سال سرشار سلامتی داشته باشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از مشهد تماس میگیرم. من در مورد ادامه تحصیلم میخواستم باهاتون یک مشورتی بکنم. من اینجا فوق لیسانس خوندم، الان با دو تا از استادا کار میکنم، یه مقاله به یکی از مجلات خارجی ارسال کردیم و تو این شرایطی که هستم هم احساس آرامش میکنم، هم احساس میکنم که دارم رشد میکنم از لحاظ علمی.
رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
رشته مهندسی برقه.
اون وقت چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
لیسانستونم برق بوده؟
لیسانسم هم برق بوده، بله.
اوکی، میفرمودی.
بعد حالا من اینجا موندم که من برای دکترا برای داخل اقدام کنم یا برای خارج اقدام کنم، چون میترسم این شرایط خوبی که دارم اگه برم خارج از دست برم، اونجا هم چیز خوبی آیدم نشه، یعنی شرایط خیلی خوبی که از اینجا بهتر باشه ندارم. بعد از این جهت هم اینجا در کنار خانواده احساس خوبی دارم، ترسم دور بشم یعنی بازده کاریم بیاد پایین. حالا چون شما یک نگاه واقع بینانه
شما این ماشین کوچولو و ایناتون هم هنوز با خودتون دارید؟ ماشالله بزرگ شدید. آخه یه جورایی میگید که نمیخواستم اذیتتون کنم، یکی هم میخواستم درباره قنداق و اینا هم یه سوالاتی بکنم. مرد عزیز 28 سالته، به من بفرمایید، صبر کنید. شرایط امریکا یه شرایط مهاجرت هست برای یه آدمی که اینجا گیر و گرفتاری پیدا میکنه، ولی ماجرای رشته. مثل اینکه شما بپرسید بچه‌مو بفرستم دبستان و دبیرستان یا کنار خودم همینجا باشه و دو تایی صبح بخوابیم و بعد بشینیم با هم تلویزیون تماشا کنیم و ناهار رو بشینیم بخوریم و اون میخوابه منم بخوابم و از این حرفا زدید. خیلی بابای والا ندی که قربونت، ما بزرگ شدیم یه کمی، به قول معروف باید به قول دوستی یهو بزرگ شد. حالا سوال من از شما اینه، اگر شما بخواید دکتراتون رو بگیرید در خود مشهد، دانشکده‌ای که دکترا داشته باشه و دکترای خوبی داشته باشه هست؟
بله، دانشگاه فردوسی هستش.
حالا بعد از این که دکترا گرفتید، جایگاه علمی شما در داخل ایران کجاست؟ آیا در یه دانشگاه معتبری اصلا میتونید برید درس بدید؟
نه متاسفانه ظرفیت رو تقریبا پر شده. دانشگاه غیر انتفاعی میمونه که
right. ولی اگر فرض بفرمایید شما فرض کنید بیاید مثلا امریکا دکتراتون از یه دانشگاه خوب اینجا بگیرید، معلومه اونجا همه جا براتون جا هست نیست؟
آه.
یعنی ببینید تفاوت یک کشوری مانند ایران و کشوری مانند امریکا در سقف دانشی است که وجود داره. یعنی اونجا یه خونه یه طبقه است، در بیشتر حالا نمیخوام بگم تو ادبیات حتما 100 طبقه است یا حتی تو حقوق 10 طبقه است، اما وقتی میرسه به آنچه که مهندسی هست و مواردی از این قبیل، به هر حال اینا یه کمی ساختمونشون چند طبقه است و نه یه طبقه. و در نتیجه وقتی شما الان نگاه میکنید به استادای دانشگاه های معتبر ایران، خیلی کم اونها در داخل دکتراشون رو گرفتن و بیشترشون به هر حال تحصیل کرده خارجن تو این رشته. بنابراین اگر در چارچوب کار استادی خب لوشنه، اگر شما به دلیل شخصی یا به دلیل ارتباطاتتون میخواید برن در بخش خصوصی کار کنی، یه موضوع دیگر است. این که به دلیل پیوندهاتون به خانواده و موضوع به زودی ازدواج و اینا اونجا هست، من مخالفتی ندارم، فقط چون استدلالتون رو باش موافق نبودم. یعنی اگر شما فرضتون و حرفتون این بود که من میتونم اینجا دکترامو بگیرم و ضمناً مشغول به کار بشم و یه زندگی به هر حال خوبی در حدی که یک تحصیل کرده داخل ایران میتونه داشته باشه، کنار خانواده داشته باشم، میتونستم بفهممتون، ولی نه اینکه خانواده موضوع اصلی باشه و بعدم گرفتاری ها. از این گذشته اگر شما من بفرمایید که من میخوام بیام هر جای اروپا امریکا تحصیلاتمو بکنم دکترامو بگیرم و برگردم، خیلی متفاوته تا اینکه بگید میخوام حتما بمونم یا بگید شاید بمونم. حالا بنابراین پرسش بعدی من این است که فرض کنید شما آمدید اینجا، فرض کنید مشکلی هم در این راه نبود، الان فکر میکنید میخواید بمونید مثلا امریکا یا برمیگردید ایران؟
نه میخوام برگردم ایران، دوستان دارم بمونم.
حالا چقدر یک کسی و یا اشتیاقی در شماست به خاطر ازدواج همکنون؟
اشتیاق که دارم ولی میتونم به عقب بندازم، یعنی مثلا 35 سالگی هم ازدواج کنم، یعنی مشکلی ندارم.
نه خب آقا این حرف شما این است که الان کسی نیست.
آره کسی نیست، درسته.
خانواده هم کسی رو برای شما لقمه نگرفتن؟ من فهمیدم شما اینقدر توپولی هستید، بیبی کوچولو توپولی هستید، فهمیدم لقبه های زن براتون میگیرن. اینه که همونجا نه جاتون خوبه نه متوجه کامفورت زونتون هستم عزیز. حالا به من بگید جایی که درس خونید چقدر خوب درس خونید؟ از داستان مقاله‌ای که گفتید خب به نظر میرسه یه توانایی هایی دارید که میتونید برای مجلات علمی یه چیزی بفرستید به این امید که چاپ بشه. اولا چقدر احتمال داره چاپ بشه و دوم چقدر به شما اعتبار میده این موضوع؟
جایی که خوب بودم و درس خوندم که همین دانشگاه فردوسی بوده، جای خوبی بوده، حالا میگن دانشگاه سوم ایران. معدلم هم خوب بوده، یعنی بالای 17 بوده. از لحاظ علمی هم که خب این اولین مقاله‌ای که می نویسم نوشتم، یعنی فرستادم و داوری میشه. حالا یه مجله اول فرستادم، مجله خیلی معتبری بود که اونجا ردش کردن، حالا یه جای دوم دارم بفرستمش.
و چقدر امکانات مالی دارید اگر بخواید بیاد برای خون درس خوندن اینجا؟
نه، امکان مالی که یعنی باید حتما فان بگیرم، پدرم اینجوری نیست که بتونه ساپورتم کنه.
اوکی. به من بفرمایید که با توجه به اطلاعاتی که در جهت پذیرش در دانشگاه خارج دارید، فکر می‌کنید چقدر احتمال داره که از یه دانشگاه خوب با کمک مالی بتونید پذیرش بگیرید؟
دانشگاه خیلی خوب فکر نکنم بتونم، ولی دوستام دانشگاه مثلا یک کمی متوسط آمریکا یا اروپا رفتن، یعنی با همین شرایطی که من داشتم.
اوکی. اون وقت بعد معمولا برای گرفتن دکترا چند سالی طول میکشه؟
مدت زمانش یعنی 4 سال دوره دکترا هستش دیگه.
رایت.
4 یا 5 ساله.
رایت. البته با وجودی که فوق لیسانس دارید من فکر نمی‌کنم خیلی فرقی بکنه. یعنی همون 4 سال، یا چون به هر حال دیزرتیشن یا پایان نامه تونه، اونم به هر حال باید یه کاری در جهت پیشرفت علم باشه، معمولا پروژه ها یه مقدار سخت و سنگینه. رشته تونم که باش راحت هستید و میخواید براق براق باشید؟
آره رشته خوبه.
آره همینو خواهد. آره دیگه، به هر حال یکی از معتبره. حالا اگر بگم با توجه به این حرفا و چک و چونایی که من با شما زدم، بگم حالا سوالتون از من چیه؟ فکر میکنید پرسش رو چگونه مطرح میکنید؟
من خیلی این جایی که هستم شرایط یعنی علاوز درونی احساس، یعنی حتی من شهر دیگه ای هم که میرم یه مدتی اونجا میمونم اصلا احساس میکنم نمیتونم دیگه اونجوری که باید کار کنم، یعنی علاوز هم روحی خراب میشم، هم اصلا اون بازده رو ندارم. و مثلا دوستان هم که رفتن دیدم خیلی احساس دلتنگی دارن، اصلا علاوز علمی برام جذاب هستش که برم جای دیگه، ولی خب الانم با مثلا یکی دو تا استاد خوب دارم کار میکنم، احساس میکنم دارم روش میکنم علاوز علمی، ولی خب چون اون فضا رو ندیدم و لمس نکردم نمیدونم که واقعا ارزشش رو داره که من از اینجا.
حالا دو تا سال، سال اول آیا شما تغییر اساسی، بدون که اگر بخواید تو محیط دانشگاهی درس ندید و ضمناً بخواید در مشهد بمونید، چون به هر حال میدونید معمولا دانشگاه‌ها فارغ التحصیلای خودشون استخدام نمی‌کنن، با توجه به این وضعیت فرض کنید دکتراتون رو گرفتید، کجا میخواید کار بکنید اگر اصلا بخواید دکترا رو در داخل بگیرید؟
آره شرایط کارش دقیقاً همون چیزی هستش که شرایط کارش، یعنی مگه اتفاق خیلی خاصی بخواد بیفته، نه اون چیزی که نرمال الان مثلا بچه ها فارغ التحصیل میشن معمولا یه جای سطح پایینی میرن که من خیلی دوست ندارم اونو.
آخه بعد چی میشه؟ نه من میدونم شما دوست ندارید، ولی حرف من این است که فرض کنید شما الان که من تلفن میکنید امسال مثلا 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه دکتراتون رو میگرفتید، چه جور کاری به شما پیشنهاد میکنه؟ آیا تو بخش خصوصی، تو بخش دولتی یا محیط دانشگاهی اکادمیک؟
تو بخش خصوصی که اگه بخواد آدم کار کنه با همین تو ایران اینجوریه که با لیسانس هم همون کار دکترا میشه، یعنی کارش اونقدر چیز نیست. ولی تو بخش معمولا میشه همون استاد دانشگاهی و تدریس تو دانشگاه که دانشون که خیلی الان تقریبا ظرفیت ها پر شده، اصلا جا خیلی کمه، حتی دانشگاه خیلی پایین هم به سختی و با مثلا پارتی و اینجور کارو یعنی اونجا هم به سختی جا پیدا میشه.
بنابراین
مشکل شغل آینده برای من دغدغه است.
یعنی حالا به نظر من بنابراین فرقی خیلی نمی کنه که شما دکتراتون رو در داخل ایران بگیرید یا نگیرید، یعنی در حقیقت با همین فوق لیسانس هم که دارید میتونید کاری بکنید که احتمالاً با دکترا میکرد، یا تفاوت چندانی نداره. حالا اونجا یه عنوانی داره، شاید یه پیشرفت بیشتری برخی از اوقات بعد از مدت ها اونم به آهستگی داشته باشه، ولی تفاوت چندانی نمیکنه. یعنی اون تحصیلات شما برای اون کاری که هم اکنون وجود داره کافیه.
خب من که الان دوست دارم ادامه تحصیل رو، دوست
چرا؟
دارم، یعنی از علم خوشم میاد، اینو مثلا چکار اینو امنی اصلا این راهی نداره من دیگه اینجا خب بمونم.
نه حالا به من بگید بیاد فرض به سال دیگه من بیاد فرض رو برای میگه شما اصلا دکترا رو میداشتی ولی کار در مشهد نبود جای دیگه بود حاضر بودید برید؟
آره
چرا؟
تو ایران باشه حاضر هم برم.
یعنی میتونستید بیاد تهران زندگی کنید؟ یعنی این ماجرای آره، ارتباطات آره. خانوادگی و فامیلی موضوع و مسئله شما نبود؟
خب این که تو ایران من دوست دارم اون یه علتش اینه که خب دوستان تو مملکت خودم برای مملکت خودم
نه اونو متوجه هستم نه اونو متوجه هم عزیز من فقط راجع به خود ایران دارم حرف میزنم چون ببینید بسیاری از ما ممکنه نه ترجیح میدم شرایط کمتری یا بدتری حتی داشت باشم ولی بیام مشهد تا بمونم در تهران یا برم آبادان چرا برای که من اینجا متولد شدم جا بزرگ شدم فامیل و خانوادم جاست حالا بذارید آخرین سوال ازتون شما چند تا خواهر برادر دارید
من یک برادر دارم دو تا خواهر دارم
شما چند دومی هست تو این چهار تا
سوم
هست نه متوجه اون دو تا خواهر بزرگترن یا یکی بزرگتر یکی کوچیکتره
دو تا یه خواهر خواهرم اوله بعد منم بعد خواهر کوچیکم
پس شما رو هم سه نفری
نه دیگه یعنی یک خواهرم اوله بعد داداشم بعد خودم هم بعد خواهر کوچیکم
نه حالا متوجه حالا به هر حال چون یه زمینه وابستگی داره ببینید عزیز اگر شما فکر میکنید استادی رو دوست دارید و دلتون میخواد درس بدید در حالی که ممکنه اونقدر درآمدی نداشته باشه و رقابت هم نسبتاً هست ولی اگر اینو میخواید دکترای نه دکترای داخل به دردتون نمیخوره عزیز تو این رشته ها به درد نمیخوره شما ناچار باید در خارج اون رو بگیری ولی خب این که شما حاضرید 4 سال 5 سال در خارج بیاید که بعدن 30 سال با خاطر آسوده درس بدید تو کار کنید یا بیشتر اون الان پرسش اصلی شماست و مجبورم بهتون بگم این همه وابستگی اصلا سالم نیست عزیز یعنی این نشان دهنده اینه که جنبه بد و منفیش نگاه نکنید یعنی هیچ کس دیگه نه آدم نه به درد بخوره نه ارزش رابطه داره فقط همینا و این گرفتاری فرهنگ ماست این آدم ها رو تو زندگی از پا در آورده اگر واقعا در خودتون استعدادی میبینید یا استاداتون میبینن اگر آماده اید که یه چند سالی درس 10-12 ساعته در روز رو بخونید اگر دلتون میخواد که از یه دانشگاه خوبی در حدی که در ایران حتی در دانشگاه خوب به شما فرصت کار میدن رو پیدا کنید اگر استادی رو ترجیح میدید به این که در یه مؤسسه ای چه خصوصی چه دولتی کار کنید شما ناچار باید بیاد بیرون عزیز و الا میدونید این اون حرکت نکردن اولی که 40 سال بعد شما با دور خودتون بچرخید دکترای اونجا کمکتون نمیکنه همجاست که بسیاری از این رشته ها فرقی نمی کنه لیسانس فوق لیسانس دکتراش تفاوت چندانی نداره ولی دکترا از امریکا یا از اروپا کاملا متفاوت میکنه وضعیت شما رو ضمناً از شما یه آدم دیگری میسازه زبان دیگری رو به شما میآموزه با فرهنگ دیگه آشنا میکنه یه کس دیگری میشی که البته اون وقت ممکنه این چیزایی که الان اینقدر میخوای تو نخوای ولی خب این اون چیزیست که شما یه مقداری باش برخورد کنید به نظر من حتی یکی از اون کارهایی که کمکتون میکنه ولی خیلی شاید مفید نباشه که یکی دو ماهی اگر تونستید یه ویزای توریستی جا بگیرید و یه مدتی برید ببینید واقعا چقدر براتون این ماجرای خانواده و فامیل و دور هم جمع شدن و حرفای تکراری زدن لازم و واجبه ولی خب ببینید تبدیل نشید به مرغ خانگی که بمونید و دلتون خوش باشه قدقدی میکنید تخمی هم میگذارید یک کمی میشه شاهین و عقاب دور پروازم بود خطر داره زحمت داره ولی ماجرا همین حالا با استاداتون هم صحبت کنید ببینید چه میکنن من مسئله اصلی و اساسی شما جایگاهتون تو خانواده یه مقداری کودک lost and confused هست ولی به نظر من میتونید به راحتی بر اون فائق بیاد مهم اینه که بقیه شرایط و وضعیت ها چی ببینید حالا اپلای بکنید جای کوشش بکنید که جایی پذیرش بگیرید ببینید چی میشه درها رو نبندید تصمیم رو هم قطعی و نهایی نکنید فعلا هم زن نگیرید چون خودتون کودکید، ذره بذارید ماشاءالله بزرگ بشی. حرف از 35 سال هم نزنید، ولی فعلا یه دو سه سالی صبر کنید ببینید چی عذاب دارید. من به پیام هام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف
کردید. خواهش می‌کنم. مرسی از ما. ممنونم. چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دولت فدرال آمریکا برای افراد سنین 62 به بالا که دارای منازل مسکونی می باشند امتیازات ویژه‌ای قائل است. این دسته از اشخاص می توانند با داشتن 25% اکویدی و یا 25% پیشقسط بدون پرداخت اقساط ماهیانه برای وام منزل خود اقدام کرده و صاحب خانه دلخواه خود شوند. این افراد در مواردی که حائز شرایط باشند می توانند حتی ماهیانه مبالغی دریافت کرده و به درآمد خود بیفزایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08
NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
عوضش نکن.
کمپانیشم؟
عوضش نکن.
کانترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلنشو چی؟
عوضش نکن.
بعد چه جوری کمش کنم؟
به جون بریم، فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم؟
اونم عوضش نکن.
پس چی کار کنم؟
عجله کن، فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله، کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من
یه خواهشی باید بکنم، شما یه کمی بلندتر صحبت کنید اگر ممکنه. بفرمایید. مرسی عزیز.
خواهش کنم آقای دکتر، من یه سوالی برام پیش اومده که شاید خیلی از خانوم ها همی الان از میشنوند سوالشون باشه. میخوام بپرسم که یه خانومی که حالا ازدواج میکنه و صاحب بچه میشه، آیا بعد از هدفهای خودش مثلا فراموش بکنه؟ من حالا خودم رو دارم میگم، من عاشق تدریسم، یکی از هدفهای بزرگم این بود که تدریس کنم. من تو دبیرستان بعد من اصلا رشتم نرم افزار بود نتونستم، ولی الان دارم میخواد که بعد رشتم عوض کنم. من دوباره رشتهی که خوندم حسابداری صنعتیه باشه، چون پول در میوردم ازش که حسابداری، بعد دیگه نخواستم که نرم افزار دون بدم، رفتم رشته حسابداری و خودش رو ازش خیلی راضیم و واقعا لذت میبرم از درس خوندن، کتاب خوندن، خیلی دوست دارم. بعد میخوام سوال من اینه که من حالا منی که مثلا بچه دارم و میخوام یه بچه دیگه هم بیارم، آیا اینا با هم منافاتی داره؟ یعنی این دوتا با هم دیگه زده، یعنی یه خانمی که بچه دار میشه حتی اگه دوتا بچه هم داره باید از هدفش بگذره؟ چون این سوال زمانی برم پیش اومد که یه حالی روانشناس خیلی معروفی، شاید شما هم بشناسید، توی ایران
بزن راجب کس دیگه صحبت نکنید ولی حرفشون رو بزنید ولی اسمشون نبرید.
نه من اسمشون نمیگم، فقط میخوام بگم مسئلهشون چی بود که من ذهنم مشغول شد. گفت خانم ها از زمانی که رفتن سر کار و بعد ازدواج کردن یادشون افتاده که درس بخونن، بنیان خانواده ها از بین میره و از این داستانو. بعد حالا چون من شما خیلی قبول دارم، حساستون هم خیلی به من تاثیر گذاره، میخوام نظر شما رو بدونم. نظر شما چیه؟ آیا واقعا این که مثلا من تو خانوادم حالا همه جوره خانوادم تو اولویت هستن برای من، ولی این که در کنارش منم بخوام به هدف هم برسم اشکالی داره؟ من الان دانشجو ارشد حسابداری هستم و میخوام این رو ادامه بدم تو دکترا. بعضا شما این دوتا با هم دیگه
شما چند سالتون عزیز؟
من دو روز دیگه میشه 32 سالم.
خب شما در تمام مدت از فرصت برای خوندن درس این 14 سال داری درس میخونی؟
من سال 84 خوندم، به خاطر که من ساپورت مالی نداشتم از سمت خانواده. من تقریبا 4-5 سال کار کردم بعد رفتم دانشگاه.
ببینید عزیز،
از
دوباره
بعد از
اینکه
ازدواج کردم خوندم.
نه ببینید عزیز، ما به تدریج در یه محیط اجتماعی یه شرایطی رو به وجود میاریم که بتونیم یا حداقل همه کارا رو انجام بدیم یا بتونیم به حد اپتیموم یا مناسب کارها برسیم. حالا برخی از اوقات تمایلات اقتصادی اجتماعی ممکنه ما رو در یه مسیری که خارج از صلاح و صرفه فردی و شخصی و خانوادگی خودمون هست بکشه و اینجاست که تضاد در زمینهای مختلف پیدا میشه. موضوع در حالی که به نظر پیچیده میرسه به نظر من سهل و ممتنه. ما در دنیای زندگی میکنیم عزیز که اولا خودمون یه موجود چند بعدی هستیم با نیازهای متفاوت و تازه درجه اهمیت این نیازها متفاوت و متغیر. دوم این هست که وقت محدود، انرژی محدود، امکانات محدود. به همین جهت است که همیشه در بحث حسابداری که شما خوندید در علم اقتصاد یه بحثی تحت عنوان پاداش و آلترناتیو هست و معناش این است که هر وقت شما یه کاری میکنید در واقع بر هزینه اون کار یه هزینه‌ای دیگه هم داره و اون هزینه عدم انجام کارهای دیگه است. یعنی روزی که من الان پای تلفن هستم ورزش نمیتونم بکنم، کتابم نمیتونم بخونم، تلویزیونم نمیتونم ببینم، با دوستام نمیتونم صحبت کنم. خیلی خب من الان وسط دوتا برنامه، یعنی دوتا قسمت رفتم، چون باید برنامه‌های شنبه و یک شنبه رو تصمیم بگیرم، رفتم دارم رو اونجا کار میکنم. از این 4 دقیقه استفاده کردم که اون کار رو انجام بدم برای که سر ساعت 6 ببخشید بعد از اینجا برم. نتیجه پس من تمام عمرم مجبور هستم که اون چیزی که به عنوان اپتیمام هست انتخاب کنم. شما که تو حسابداری هستید به شما میگن این کارخانه وقتی سودش به حد اکثر میرسه که مثلا به 1000 واحد تولید در روز برسه برسه 1200 به دلایلی که از نظر عرضه و تقاضا هست ممکنه سودش بالا نره زیر 800 یا 900 هم باشه. همینطور بنابراین یه نقطه اپتیمالی و شما اینو باید داشته باشید. یک، من و شما به این دنیا اومدیم، اول اومدیم زندگی کن، این مسئله است. و در زندگی ملاک معلومه، شادی و خوشی و لذتی و یه کمی دقیق تر سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی. سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی با یه عامل همراهه و اون رشده. پس بنابراین ما هیچ وقت نباید رشد خودمون رو متوقف کنیم. حالا بعد اومدیم یه محیط اجتماعی درست کردیم، فرضمون این بوده که به تدریج در بیشتر کشورها ما 18 سالگی دیپلم میگیریم، دوره‌های بیش از 90% رشته هم بیشتر از 9 سال نیست، بنابراین 18 تا 9 میشه 27. پس من میتونم تو دنیای امروز در حالت عادی، استثنایی رو نمیگم که بهش میرسم، مثل پزشکی که مثلا میشه 32، تو این مدت درسمو بخونم و در حقیقت این قسمت رو بگذارم کنار، چون این قسمت فول تایم من احتیاج داره. بعد برم اگر دلم میخواست سراغ یه کار فول تایمه یا تمام وقت دیگری که ازدواج و بچه داری. حالا وقتی زن هستم به دلیل آنچه که طبیعت مقرر داشته و نظام اجتماعی هم پذیرفته، بار بیشتری، ای بسا خیلی بیشتری در جهت پرورش و تعلیم تربیت با منه در مقام مقایسه با همسرم. پس بنابراین وضعیتی پیدا میکنم که ما قرار قبل از 30 سالگی درسمون تموم شده باشه، ازدواجون هم کرده باشیم، حتی قبل از اون یکی از بچه‌ها یا دو تاشون هم آورده باشیم. ولی روزی که من اومدم یک قاعده رو به هم زدم، یا نظام اجتماعی یا مشکلی که شما فرمودید رو پیدا کردم که 4-5 سال نتونستم درس بخونم، خب باید بدونم من یه جای این قاعده ی حاکم رو به هم زدم، من ماشینمو به دیوار زدم، حالا خسارتشو باید بدم. نمیتونم بگم نه من باز میخوام بقیه چیزا سر جای خودش باشه، ماشینی که به دیوار خورده سالم باشه. این مورد اول. دوم، یه چیزی به اسم پرورش و تعلیم و تربیت، یه دانشگاهی است که هیچ دانشگاهی به این اندازه علم به شما یاد نمیده که بزرگ کردن دو تا بچه تو 4 سال اول. پس بنابراین شما در زندگیتون به عنوان یه انسان، به ویژه به عنوان یه زن و مادر، عقب نیفتادی. درست مثل که آدم بگه من چرا بسکتبال بازی کنم، چرا پیانو بزنم، چرا برم نقاشی بکنم، چرا برم مهمونی، هی میشینم کتاب میخونم یا میرم پول در میارم. آخه این که نشد عزیز. برای کی به شما گفته که شما پیشرفت علمی نکنید؟ من می نویسم، شما یک کمی به درستی عمل کنید. در من 35 سال 40 سال برای شما کار روزی 8 ساعت میذارم، کار بکنید، دانشگاه برید، اما یه دوره‌ای که بچه کوچیک دارید نمیتونید این کارو بکنید. ما امروز از 3 تا دختری که در امریکا متولد میشه، یکیش حتما به 100 سال میرسه، تازه پیشرفت‌های علمی که امیدای دیگر رو میده. خب 40 سالش هم کار کنید، 50 سالش هم کار کنید، دیگه نمیخواید تمام عمرتون کار کنید، بعد میخواید از چی جلو بزنید؟ بنابراین شما میتونید یه توازن و تعادل بگیرید. به هیچ وجه هیچ زنی قرار نیست کار درسش رو، رشد علمیش رو متوقف کنه، هیچ زن و مردی قرار نیست در زمینه شغل و کارشون بیستن و فقط خانه‌داری و بچه داری کنه وقتی که امکاناتش هست. پس من باش موافقم، ولی تنظیم ایناست عزیز. شما قراره یه برنامه بچینید که بتونید این کارها رو به موقع انجام بدید. شما به عنوان یه زن یه دریچه‌ای دارید یا یه دری دارید که بین یه سنی تا یه سنی باز و بسته میشه برای داشتن فرزند، و از یه سنی که بگذره هر سال چند درصدی خطر برای بچه شما یا نوع کمتر بهتری از بچه شما رو به وجود میاره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر از همین همسرتون با همین شرایط در 27 سالگی حامله بشید، یه بچه به مراتب سالمتر دارید تا 37 سالگی. خود شما در ارتباط با خود شما، من با دیگران مقایستتون نمی کنم. پس بنابراین منی که میخوام سالمترین بچه رو روش باشم که خودم راحت باشم، او راحت باشه، 10% 15% بهره هوشیش بالاتر باشه، ظرفیت علمیش بالاتر باشه، 10 سال بیشتر عمر بکنه، برای که قلب بهتری داره، کبد و کلیه بهتری داره، خب قرار اون موقع ازدواج بکنم. من که میتونم برام بازی در بیارم، من میخوام تحصیلاتم رو ادامه بدم. یعنی میخوام بگم موضوعی مهمیه. وقتی که آگاهی داشته باشیم، یه دوره‌ای هست که شما به عنوان یک زن اگر دوست دارید، اگر میخواید، اگر ازدواج کردید، اگر همسرتون رو دوست دارید، اگر همسر شما شما رو دوست داره، بچه دار بشید، درستون به هم میخوره بخوره. مگر شما روزی که عزیزتون یه عروسیش بود یا عزاش بود میگید من باید برم سر کار، خب نمیرید. ببینید بنابراین نریم خودمون رو تو اون مسئله بذاریم. اون کسی که این حرفو زده ای بسا به اعتبار درست گفته، گفته برخی از ما فرصت‌های مناسب خواندن درس رو از دست میدیم، برخی از ما تنبلی میکنیم، برخی از ما اشتباه میکنیم، بعد میریم ازدواج میکنیم، بعد در وقت ازدواج در شرایطی که باید زندگیمون رو نگه داریم، ارتباط خوبی با همسرمون داشته باشیم، به دلیل سلامت فرزندمون بچه هامون رو بیاریم، حالا دفعه میخوایم بریم مدرسه. خب من بسیاری از اوقات مثل این مونه که شما مدرسه نهید بخواید بخواید برید اکابر، بعد اون رو بهانه کنید. هیچ کس نمیگه درس خوندن بده، ولی جای خودش رو داره. بعدم هزینش چی عزیز؟ اگر من دوتا بچه آوردم و به دلیل کار خوب درس خوندن بچه ها رو گشتم رفتم، دوتا بچه بیمار درست کردم، حالا کدام رو باید انتخاب کرد؟ ای بگید نمیدونم، میگم برید پیدا کنید و بدونید. ای میدونید که به نظر من خطر تو تنها گذاشتن بچه هاست، پس موضوع درس خوب میره کنار. بنابراین هیچ کس قرار نیست اینا رو در مقابل هم قرار بده. یک گرفتاری ما اینه که به صورت سیاه و سفید و مطلق میخوایم نگاه کنیم. من عرضم خدمت شما اینه که بین 25 تا 35 آدما بهتر ازدواج کنن، آدما بهتر بچه‌هاشون رو بیارن. به طور کل به من میگید این درس منو عقب میندازه بندازه، به من میگید منو از در رشد اقتصادی عقب میکشه بکشه. چرا؟ برای اینکه انتخاب 25 تا 35 برای 1,000,000 آدم بهترین انتخابه. ممکنه برای شما نباشه، شما من بگید نه من باید 22 بچه بیارم، قبول. شما من بگید من باید 37 بیارم، قبول. من وضع شما رو به عنوان استثنا میپذیرم، ولی بحثی که احتمالاً اون فرد کرده و یا نظری که من الان خدمتتون دارم یه بحث کلی و عمومی است. بنابراین روزی که شما من میفرمایید من 32 سالمه، عرض من اینه که اگر ازدواج کردید، اگر دلتون میخواد صاحب فرزندی بشید، اگر همسرتون فرزند میخواد، اگر دانایی و مهربانی دارید، اگر امکاناتو دارید، بهتره کارهای دیگه‌تون رو بذارید کنار، فعلا بچه دار بشید. هنوز 40 سال عمر جلو شماست. شما هم قراره خودتون رشد کنید، نه اینکه بگید دوست من جلو افتاد من عقب افتادم. من با بقیه کاری ندارم. دوستانی که با من تو این رادیو کار میکنن میدونن با وجود تمام فشارهایی که دیگران میارن من با کار کسی دیگه کاری ندارم. من تمام عمرم سرم انداختم پایین کار خودم رو کردم. بنابراین به من چه مربوطه؟ کسی 100 برابر از من جلوتره، چه خوب چه خوب، یکی جلو رفته به درد همه میخوره. بنابراین مسئله رو در جایی باید قرار داد. هر چیزی اندازه داره عزیز. شما ورزشتون حساب شده است، مطالعتون حساب شده است، مهمونی رفتنتون حساب شده است. شما که حساب داری خوندید، خرجی که میدید برای اجاره خونه، با اتومبیلتون، با لباستون، با غذاتون قراره یه درصدی داشته باشه. بله یکیشو نباید انجام داد، دومیشو باید انجام داد. بنابراین مسئله این نیست که بگیم خوب و بد، درست و غلطه. به همین جهت است که برای یه آدم درستش الان اینه که صاحب فرزند بشن و بقیه زندگی رو مقدارشو کم کن، و برای یه دهی درست برعکس، با درسشون رو بخونن و از فکر بچه دار شدن بیان بیرون. به همجه از که حتی برای ازدواج هم همینه. نتیجتاً یه قواعد کلی داریم، بعدم یه مورد شخصی. اینه که من به جرأت رو این خط صدها بار شده یه کسی حرف زده گفتم حتما برو به سمت راست، و یه کسی دیگه اومده حرف زده گفتم حتما برو به سمت چپ. علت چم این هست که قاعده کلی سر جاشه، ولی همطور که شما به یادم لاغر میگید چاق شو، به یادم چاق میگید لاغر شو، شما که میتونید بگید چرا به اون گفتی بخور؟ خب برای که لاغر بود. چرا به این میگید نخور؟ برای که چاق بود. شما که نمیتونید من بگید چرا نظرتو عوض میکنی؟ من یه نظری دارم که یه وزن مناسبیه اینجا که آدم لاغر بهتره چاق بشه، آدم چاق باید لاغر بشه. همین دیروز پریروز بود که با خانمی که میگفتن لاغرم، که میگفتن اشتها ندارم، که با هم کتک کاری کردیم صحبت میکردم. بنابراین موضوع رو باید سر جای خودش گذاشت عزیز. ولی اینکه یه کسی بگه نه من میخوام همین جوری درس بخونم، بسیار خوب، بدون که تو این گونه هستی. میشه حتی به تو گفت چرا اینجوری فکر میکنی، میشه به تو گفت که بر اساس اصولی که خودت باور داری این کار درسته یا غلطه، خب بیا بحث بکنی. ولی حکم کلی قاعده کلی مشخصه. چرا من عرض میکنم بر اساس مطالعات علمی و هزار جور میتونم استدلال کنم، همینجوری هم نمیگم. آدم سالم، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه میاره، حتی الان پا پیش میذارم آدم عادی در شرایط عادی دو یا سه تا بچه میاره، نه یکی نه چهار تا نه پنج تا، فاصله شونم بهتره بین 20 تا 35 ما باشه. حالا شما سر همه اینا میتونید با من بحث داشته باشید و ای بسا برخی از این اصول برای یه عده حتما غلطه و باید عکسش عمل کنه، ولی به نظر من برای 90% آدم ها بهترین انتخابه. حالا من اگر به دلیل مشکلات مالی که شما اشاره فرمودید نمیتونم برم درس بخونم، حالا یه فرصت و امکانی پیدا شده که میتونم برم درس بخونم، در یه چنین شرایط و وضعیتی که من قرار دارم، خب معلومه معلوم باید ای بسا داشتن فرزند رو به تأخیر بنذارم و برم بقیه درسم رو که در یه وضعیت خاصیه تموم کنم. یا فرض کنید دوستانی که میان پزشک میشن، متخصص میشن، اینا دورانشون یه ذره میره اون ور 30 سال. خب این یه واقعیتی است که امروز افرادی که تحصیلات عالیه میکنن و صرف نظر از اون ای بسا تأخیری که در کارشون انداختن، دوره دانشگاهشون 10 سال، 12 سال، 14 سال، 15 سال هست تا تموم بشه، خب اینا با یه ازدواج دیر روبرو هستن. ضررهای خودشو داره، اشکالات خودشو داره، ولی به هر حال یه عده اینو میپذیرن. به همجاز که یه عده ای که مثل اینا بودن تصمیم و جور دیگه گرفتن، ای بسا ازدواجشونو کردن، بچه هاشونو آوردن، حالا میرن درسشون میخونن. آمارای امریکا هم چیه نشون میده؟ بیش از 50% کسانی که دارن دکترا میگیرن در امریکا در رشته‌های مختلف اون برای 40 ساله. علتش هم این است که دیگه آموزش و پرورش کاره یه دوره درس بخونیم تموم بشه بعد بریم زندگی کنیم یا کار کنیم نیست. هنوز این مسئله تداوم خودشو داره. متاسفانه تلفن شما قطع شد، شاید رفتید مدرسه، ولی خب نه، از ایران بودید، احتمالاً استراحت فرمودید. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
Hard Money Loan، پول فوری. اگر نیاز به قرض کردن پول فوری با نرخ بهره 7% دارید و می‌خواهید املاک و مستغلات خریداری کنید، با شهریار ربان 310-714-5616 تماس بگیرید. 1575 وستوود، عضو 08 ایرانیان. 310-714-5616. لایسنس نمبر 0066728 و 298861.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310 2 777 999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
دوست داریم عجب مهمونی جانانه ی خانم حض کردم، قفل و لولو های تنم نم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی
عشق من. وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمید خانم.
سلام عزیزم.
سلام بفرمایی.
من میخواستم راجب خودم و فکر میکنم خب بذاری نوش شروع کنم از این
که نه بذاری من شروع کنم. لطف کنی که این بلندتر صحبت کنی، نزدیک گوشی چون مردم فاصله داری. مرسی عزیز.
بله من 25 سالمه، بعد سه تا بچه هستیم تو خانواده، بچه که الان دیگه نیستیم، بعد خواهر بعدم دو قلو بودن، من فرزند آخر هستم، بعد الان توی لندن دارم مسترم میخونم.
از اونا چند سالشون عزیز؟
اونا 31 سالشون.
یعنی از شما 6 سال بزرگترن؟
8 سال میشه 32 سال
33
سال 8 سال از من بزرگتر.
خب شما معلومه ریاضیاتتون هم خیلی خوبه دیگه، 25 به اضافه.
نه اونا هر چقدر باشن چه من هنوز 30 ساله، من خودم باور نمی کنم دارم از 35 سال بیشتر میشم، برای همین همیشه اونا 30 ساله میبینم.
حالا به نخره خانم 15 ساله بفرمایید چه خبره.
بعد خیلی توی خانوادم عشق دیدم و از همون اول همه دوستم داشتن و همیشه تعریف تمجید ازم میشده و چقدر با نمکه، چقدر قشنگ میرقصه، چقدر استعداد داره، همه اینا و خیلی احساس نرمال بودنی هم میکنم، یعنی در حالت کلی. بعد ولی حالا من با یک نفری اینجا آشنا شدم سه ماه پیش، با یک آقای انگلیسی و باهاش دوست دارم.
شما چه مدتی است انگلستانی عزیز؟
من سپتامبر اومدم اینجا.
یعنی شما ظرف 8-9 ماه انگلیسی به تور زدی؟
نمیدونم
شما انگلیسیتون چقدر خوبه که انگلیسی شما رو قبول کرده.
ببخشید متأسفم.
زبان انگلیسیتون چقدر خوبه؟
خوبه.
آخه از کجا یاد گرفتی؟
بله
چقدر واقعا خوبه، یعنی واقعا شما انگلیسی رو راحت بودی؟
آره من خیلی یکی استعداد زبانم خوب بوده و خیلی دوست داشتم و اینا، کلن خوره هستم توی زبان آموزی در همین
انگلیسی. چی خوندید عزیزم؟ لیسانس و فوق لیسانس تون چی؟
من لیسانس توی تهران پرسنتی خوندم و الان دارم مستر برند منیجمنت میخونم.
برند منیجمنت؟
بله.
یعنی چی عزیز؟
مدیریت برند، مدیریت ولی تو برند و دیزاین برای
بخواهم
براتون توضیح بدم؟
نه کمکی فهمیدم. به من بفرمایید اون دو قلوها کجا هستن؟ ایرانن یا؟
نه دو قلوها، یک قلم خواهرم دبی زندگی میکنه، برادرم همینجاست و من در حال حاضر با برادرم و همسرشون با اونا در زندگی میکنم تا اینکه حالا بتونم برایند یک جایی پیدا کنم که از سربارشون نباشم دیگه.
خب این آقا چند سالش عزیز؟
ایشون 30 سالشه، منتها من الان آلردی چند روز بریک آف کردم. منتها من سوالم راجع به خودم خواستم براتون توضیح بدم که خیلی خیلی از اول که باش آشنا شدم خیلی خوب بود به من. من تو ایران دوست پسرام هیچ وقت این احترام رو از هیچ کی تو ایران تو نمیخوام همه رو جمع ببندم، ولی تیپیکال ایرانی همینطوریه که هیچ وقت احترام به اون چیزی که هستش به جنس زن نمیذارن. من این احترام رو ازش گرفتم، توجه میکرد، نمیدونم همه چیزی که توی رابطه قبلی با پسرها نهیده بودم و تو این دیدم از نظر شخصیتی. ولی فیزیکلی یعنی از نظر ظاهر هیچ تایپ من نبود و من مثلا اولش اینطوری بودم که اوکی این همه خوبه، این همه چیزا خوب داره و اینا، خب من چی میخوای دیگه از این بهتر همه اینا.
یعنی چی این حرف سب این از کجا در اومد؟ من رفتم یه ماشین بخرم مثلا رنگ توش خیلی قشنگه، دیگه چی میخوای بیش از شما؟ یه آقای بهتون احترام میذاشته که بقیه نمیذاشتن، برای این که یک ای بسا مردمان در یه مناطق یه جور دیگه، دو این نوع خوبشه، سه اصلا درستشه، ولی دیگه چی میخوای؟ یعنی چی؟ صد تا چیز دیگه. نه سب که دلیل داره عزیز، برای که با توجه به فاصله سنیتون و حرفایی که راجع به دوستاتون زدید، برای من تعجب آور اون جمله که دیگه چی میخوای؟ صد تا چیز دیگه. مثل که من به من برگردم بگن این خونه رو بخر ببین چقدر درش قشنگه، دیگه چی میخوای؟ توش به درد من نمیخوره، قیمتش مناسب نیست. خب شما رفتید یه آدمی رو پیدا کردید به شما احترام میذاره، خب با تو ارتش میبردید میکردیدش کارمندتون مثلا زیر دستتون.
میتونم یکم توضیح بدم؟
حتما.
مرسی. منظورم از احترام این بود که خب نمیدونم چجوری بگم، کلن مثلا از همه نظر توجه لازم رو به من میداد، آدم فان تو بی ویتی بود و مثلا همش میگفتش من هدفم اینه که تو، من چون مدیریت میخونم بهش گفته بودم، من گفتم من شخصیتم شخصیتی که حالا تو شوخی میگفتم من دوست دارم ازم تعریف بشه، میگفت من تو رو دوست دارم به ورلد دومینیشن برسونم و فلان و اینا، من هر کمکی لازم باشه بهت میکنم. از کاری و اینا خیلی استیبل بود. بعد همه اینا ولی بعد از اون دوره هانیمونمون، چون اول رابطه آدم همه چی گل و بلبله، یکم که چیز شد دو ماه گذشتش، من به یه چیزایی مثلا یه چیزش خیلی میرفت روی مخم، مثل این که مثلا خب اوکی اولا خوب بود با اینکه مثلا از کارش برام تعریف کرد، هر روز به من تکست میداد از بیدار میشد ساعتو مترو کیو دیده، اون مرده اون بر نشسته چی کار کرده، میگفت همین الان فلان این کاری کرد، این کار کرد، اون کار کرد، برام جالب بود. ولی بعدا یکم که دو ماه که گذشت مثلا تو این ماه آخر همش میگفتم که چرا آخه مثلا باید الان به من تکست بده که همکارش بغلش نشسته بچهش تازه به دنیا اومده. خب اوکی جالب، منتها لازم نیست دقیق به دقیق به من تکست بده.
آخه ازم اونا مراحل شناخت اون آدم بود، اونا مثل این مونه که کسی آره ابروشو نشون میده، دستشو نشون میده، براتون جالب، وقتی همه بدنشو دیدین کلش جالب نیست. یعنی اون خیلی عادی و طبیعی، شما بی خودی موضوع رو جدی گرفتی، بعدم تا پاشنی آمدی تو انگلستان تنها هستی، یه انگلیسی پیدا کردی، به یه زبان دیگه حرف میزنه، تو یه جور دیگه برای خود ترجمه میکنی، معلومه این چیزا برات جالب و جذابه، بعد متوجه میشی یه آدمی است که یه بسا درگیر موضوعی است که اصلا برای تو اهمیت چندانی نداره.
آره خب آخه همین وقتی که من خواستم باش دارم بزنم، من از بقیه میگیدم میگفتن که تو چرا این کار میکنی؟ این به این خوبی این داره تو میپرسته، چرا آخه خواهی این کار رو بکنی؟ این پسر به این خوبی all the time همه شباسش بهته، نمیدونم همه چی، بعد من همه شیم تو
نفهمیدم اگر یه مردی من. آخه باز رفتی تو حرفا، من نمیدونم این متخصصین دور برای تو کی بودن که اگر یه پسری تمام مدت حواسش به توی، خب چرا خلم میتونه باشه؟ چرا شما فکر کردی که این خیلی مهمه عزیز؟ یه آدمی میتونه محوه یه کسی بشه به دلایلی. تو خارجی بودی، یه پوست دیگه داری، این آدم دنبالش میگشته، بعدم همطور که او برای تو جالب بوده تو هم برای او جالب بودی. در ابتدا آدم به این چیزا اهمیت میده، درست میشه که مثلا من میرم یه غذای مال یه کشور دیگر میخورم، با یه دقتی میخورم، با یه مواظبتی میخورم، بعد میخوام ببینم از توش چی در میاد، برام لذت بخشه. ای بس های برم یه رستوران ایرانی غذا بخورم که حواسم نیست به اینکه چی خوردم، ولی نشون دهنده نیست که وای اون چه غذاییه، این نشون دهنده اینه که من تازه باهاش آشنا شدم. یعنی حالی که من میگی در حقیقت یه دختری اومده برام در یه جامعه مانند ایران که زن جایگاهشونه و تازه مسائل و مشکلات شما اونگونه است، تازه بچه آخرم هستی با فاصله 8 سال، نتیجتا اونجا برای خودت قلقلی می‌خوردی، حالا یه دفعه اومدی یک آقای انگلیسی که همه کارا زیر سرونه، 30 ساله است و 5 سال بزرگتر، میدونه به قول تو استیبل، جا افتاده، توانایی داره و تو رو هم خیلی راحت مثل یه انسان، حتی به عنوان یه خانم، به عنوان یه لیدی با تو برخورد می‌کنه. بنابراین تو هم فکر کنی به بچه چیزی، ولی بعد نگاهش کنیم این مجموعه ظاهرش یا چیزای دیگه اون چیزی نیست که تو بخوای، بعدم میبینی او درگیر یه موضوع و مسائلی است که فکر میکنه برای تو جالبه، اولش هم جالب بوده ولی متوجه نیست دیگه، تموم شد. مثل اینه که من برم به مردم این خیابون این خیابون این خاربار فروشی اونو نشون بدم، ولی هر روز کلم راه نمیفته بگه بذار برم خاربار فروشی رو نشون بدم. خب روز اول برات مهم بودی که تو رو یه جایی بره بتونی خرید بکنی، ولی دیگه هر روز بیا ببرم این اونجا رو نشون بدم، خب آدم مثلا چند دفعه میخواد بره اون چیزا رو. خب بنابراین تو یه مقدار با اون همه تجربیات و تخصص پسر بازید به جای نرسی. روی خط باش ببینم حرف ناحسابی چی، روی خط باش شنگ و نجمن با ما باش.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesriani.com.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل دیدن کنید.
برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیلوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
خب بعدن چی شد که یه کمی اون گزارش ها رو دیگه چه تغییری درش پیدا شد عزیز؟
تغییری در اون که ایجاد نشد، شاید این که هیچ تغییر درش ایجاد نشد، من تصمیم گرفتم که این رابطه رو تموم کنم، خاطر اینکه دیگه نمیتونستم بجرون به نخب گناه داشت و دلم و من میدونم که نباید از دلسوزی با کسی بود این رابطه رو تموم کردم، منتها نمیتونستم دیگه پریتند کنم که خب من الان میخندم، نمیتونم الکی چیز کنم با اینکه خیلی من الان میخوام، یعنی دکترانم صادقانه اینو میگم، میتونستم به خاطر اینکه خب من وضعیت اینجا استیبل ندارم، من باید برای اینکه بتونم بمونم کار پیدا کنم، برای اینکه بتونم ویزای چیزی بگم، همه اینا میتونستم ازش این سوء استفاده بکنم که انقدر این عاشق منه بمونم و جوری میدونین چیز شرایطو برای خودم مساعد کنم، ولی این کار نکردم، به هم دارم. منتها مشکل من نیستش، ولی یک سوالی که برای من ایجاد شده اینه که من کلن وقتی که من قبل از این 2 سال با یک نفری توی رابطه بودم و خیلی آدم کامیتدی هستم، اصلا چیز نیستم که بخوام سرم به جنبه یا هرچی، اصلا دوست دارم وقتی نیستم تو رابطه، دوست دارم که توی رابطه استیبل و ثابت خوب باشم، ولی وقتی که میرم داخل یک رابطه همش اینطوری هم که وای من دیگه توجهی که توی مثلا میگیری از دور و بر رو نمیگیرم و دلم تنگ میشه برای اون، و وقتی که نیستم توی رابطه همش اینطوری هم که وای چقدر دلم میخواد که یک رابطه درست حسابی داشته باشم که مثلا از یک نفر اینو بگیرم، بعد خودم احساس کنم مغز من چه شکلی اینجوری داره فکر میکنه، یا یعنی کلن دوست دارم همیشه در حال جذب طرف باشم و وقتی طرفی که جذب شد برام بورینگ میشه.
خب رایت ببینید عزیز، بسیاری از مردم در روابطشون فقط در مرحله آزمایش جذابیتشون هستن و بعد از اینکه مطمئن شدن که هنوز در بازارند و بورس هست و دنبالشون هستن ولی میکنن میرن. علتش اینه که اون آدما در حقیقت براشون به دلیل اینکه براش دست میزنند و کف میزنند و به فکرش هستن مهمه. بر میگره خیلی راحت عزیز به جایگاه شما تو خانواده. ببینید شما فرزند آخری، 2 تا خواهر برادر 8 سال بزرگتر دارید و بنابراین براتون همیشه مهم بوده که مهم به نظر برسید و مورد توجه باشید و ازتون تعریف بشه و هر چیزی، ولی بعد از این که شد درست مثل آدمیش که گرسنه است، رفته غذا خورده که بعد همچنان گرسنه نمیمونه. اینجا چند تا چیز رو نشون میده. نشون دهنده این است که شما از یه طرف نگاهتون به انسانها و حتما به خودتون به شخص نیست، به شیعه، و آدم ها براتون هدف نیستن، وسیلن. وسیله یه چیزایی که خب حالا ممکنه زمین های هدف هم داشته باشن. اون نگاه در یه جامعه مانند ایران برمیاد و ضمناً شما به وسیله کسانی در اون جامعه دوست بودید یا قرار گرفتید که اون حرمت انسانی و اون برخورد درست با یک زن رو نمیدونستن و در نتیجه شما رو همچنان در حسرت یک کسی که شما رو بفهمه و بپذیره و دوست داشته باشه میمونید. اما بعد از اینکه یادمی شما رو فهمید، پذیرفت و دوست داشت، شما اون رو دوست ندارید. بنابراین اون حرفی که آخر زدید مطرح میشه. اول براتون فرق نمی کنه. به قول معروف تبعیض قائل نمیشید. No discrimination. هر کی میخواد بیاد عاشق من بشه. اما بعد از اینکه شما من که تو رو دوست ندارم، تو که به درد من نمیخوری، تو که اون آدمی نیستی که من میخوام. بنابراین شما در یه مرحله هستید که مرحله آزمایش جذابیته، یعنی مرحله جلوگری و نمایشتونه و این جلوگری و نمایش خطرش اینه که پشتش خودخواهی و خواهش میاد، یعنی میرید به اونجایی که موضوع منم، یعنی این خطره. تا زمانی که شما برسید به سومی که خوددوستیه و آرامش، و اگر به خوددوستی آرامش برسید مرحله بعدی رو باید طی کنید، دیگر دوستیه و ستایش. ببینید شما الان میخواید دیگران شما رو ستایش کنن، تا نرسید به اونجا که بخواید دنبال چیزای خوب دیگران بگردید و برای اونا دست بزنید، بلکه منتظر باشید اونا برای شما دست بزنن، شما وسط دستاشون له میشید. بنابراین از نظر من شما یه دختر کوچولو در یه زمینایی موندی. شما اولا بیبی اون دو تا بودید و پدر و مادرتون، و چون یه مقدار توانایی های هوشی داشتید، این گونه هم که خودتون برای خودتون تبلیغ کردید، مثلا خوشگلید و خوبید، همه اینا دست به دست هم داده و شما رو آورده یه جایی که هستید. اما اینجا رو از دید دیگران میدونید، شما هنوز خودتون به همه اونا باور ندارید. ملاک شما خوش آمدن دیگران از شما، تایید و تصویب دیگرانه. مهم این است که دیگران راجع به شما چی فکر کنن تا اینکه شما چه هستید. بنابراین همینقدر که دیگران فکر کنن دختر آرومیه در حالی که در درون شما طوفانه، اشکالی نداره. من تا اونجا پیش میرم عزیز که برخی از اوقات این نگاه ما به دیگران که ما رو به صورت چشم در میاره، که همه رو میبینیم غیر از خودمون، ما رو به اونجا میرسونه که من ترجیح میدم بدبخت باشم و مردم منو خوشبخت بدونن، تا اینکه خوشبخت باشم مردم منو بدبخت بدونن. فایدهش چی؟ آدم خوشبخت باشه مردم بدبخت بدونش کیف داره؟ نه. آدم بدبخت نمیگم شما چنینی، کیف داره آدم بدبخت باشه، دیگران خوشبخت. آخه عزیز اشکال این که شما با دیگران داری زندگی میکنی. شما الان از اول حرفتون این بود که او با من چنین میکنه و دیگران اینو میگن، و بعد آمدید گفتید من نمیخوام این آدم رو اذیت کنم، آزار بدم. حتی شما یه دو جمله به کار بردی که شاید گفتید حتی عاشق من باشه. خب یه پسری ظرف این مدت کوتاه با یه دختری مال یه فرهنگ دیگه این چنینه، خلو چله اش یعنی چی؟ حالا من بگید ایشون چی خونده بود؟
ایشون آیتی، خیلی هم تو کارش موفق.
آرتیس یعنی چی؟
آیتی.
اوکی. دوم من بفرمایید دو سه تا حال غیرعادی این آدم چی بود؟ یه ذره دقیقا این کارهای غیرعادی که چه در ارتباط با شما چه با دیگران؟
اوکی. یه کار غیرعادیش این بود که همیشه خیلی کانشس بود، یعنی وقتی خواب یعنی ساعت 3:30 خوابی و من مثلا طوری بر سرم پوزیشن بدنیمو عوض میکردم، این همیشه میخواست انگار بیدار میشد فقط مثلا اینطوری میکرد you're so beautiful و میخوابی و من میگفتم این خدا چرا بیدار میشه من اینو بگه. من مثلا دارم معذب میشد از اینکه تکون بخورم به خاطر اینکه این بیدار نشه به من بگه که you're so beautiful یا یک همچین چیزی. یکیش این بود که همیشه من اینو میدیدم توش که از و این به من این it was such a turn off to me که انقدر چیزه از خودش نامطمئنه که همش بخواد به من بگه که چقدر به من علاقه داره.
به آخرش هم که دیدید چی شد. آخه عزیز دلیل داشت، برای که او ته وجود خودش میدونست که چقدر اینا بازی و حالش که دیگران نمیپذیرند و نمیپسندند. و دید آخر کارم چی شد، تو رو از دست داد. حالا به من بگو غیر از این چی؟ کار غیرعادی از ظاهرش، نظافتش، خرج چه خبر؟
ظاهرش که من خودم کلا هر آدمایی که میبینم ناخوناشونو میخورن میترسم، چون که مثلا چون میدونم که کسی که ناخوناشو میخوره حتما عصبیه یا استرس زیادی داره و اینا، یا که ناخوناشو میخوره. یکی این که مدل راه رفتنش من احساس میکنم به عنوان مرد، فیزیک بدنی مرد اینجوری راه نمیره که این راه میره.
دیگه چی؟
ظاهری
از نظر مثلا غذا، از نظر لباسه
خیلی، از نظر غذایی خیلی آدم چیزی نبود که همه چی بخوره و اینا. مثلا فقط انگلیسی ها مثل که فقط گوشت میخورن، یعنی یه چی دیگه نمیخورن.
درسته، مقدار زیاد مصرف گوشتشون بالاست. درسته،
بعد بیشتر معمولا همیشه گوشت، حالا برگر باشه یا
تو چه چیزی راجع به روابط گذشتش میدونستی؟
آها آها، این که دو تا رابطه جدی داشته قبلا، سه تا که دو تاش بهش خیانت کردن و سومیش همه چی خوب بوده، آدم جهانگردی هم هستش. و یه دفعه که همین چند ماه تابستون رفته بوده آمریکای جنوبی با دوست دخترش، همه چی خوب بوده، رفتن آخر قله رو کشف کردن، دخترم اون بالا باش به هم زد.
چرا؟
می گفت من it was a very stupid reason. برای من توضیح نداد که و من بهش گفتم تو فکر می‌کنی چرا بهت خیانت کردن؟ گفت both for the هر دو مست بودم موقعی که به من جان.
خب معلومه تیپ آدم های نامونه. حالا من بگو مسئله رابطه جنسی تون با هم چطور بود؟
خیلی خوب بود تا وقتی که من این احساس ترن آف بودن راجبش نکردم.
و بعد شما دلیل و بهانه‌ای که آوردید برای که ازش جدا بشید چی بود؟
من بهش گفتم که من I don't feel the chemistry the same way you feel for me. I can't feel the same for you. بعد گفتم که من
متاسفانه تلفنتون قطع شد و من 5-6 دقیقه وقت دارم. بگذارید عزیز دیگر رو بیارم، ولی دلم میخواد بدونن که من فقط 6 دقیقه وقت دارم و در خدمتتونم. بفرمایید رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو
جانم، من فقط 5-6 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم، اگر میشه یه جوری خلاصه کنید، حداقل صحبت مقدماتی رو با هم داشته باشیم.
شکر، تشکر از وقت شما. من یه دختری دارم که بوردرلاین پرسنالیتی دیسوردر داره.
مطمئنی؟
بله، اینجور که دایگنوز شده اینا به وسیله روانشناس و روانکاو.
چند سالش
عزیز؟ ولی مسئله اصلیش درگیری با مواد، هم از الکل و مواد. دختر درس خونیه، گریجویت شده و حتی بخواد مدیکال سکول بره، ولی خب این مسئله دراگز هاست که با این هست و اون چی که از دست من بر اومده از تراپی و این پیشنت و آت پیشنت و اینا واسه انجام دادم. ولی خب اینو مسئله متاسفانه مشکل همینجوری ادامه داره.
بذار معذرتون
چون که سینگل،
بذار معذرتون نصب
کنم، دو تا رو بزرگ کردم، حتی رول مادر رو هم داشته باشم، ولی همونطور که عرض کردم مسئله ادامه داره. و طوری که دو هفته پیش زمانی که دیگه مشاهده کردم که داره استفاده میکنه عصبانی شدم و به اصطلاح یه چیلی هم به صورتش زدم و ازش خواستم که از خونه بره بیرون. و کوشنم حالا واقعا از شما اینه که آیا من دارم این رو اینیبل میکنم؟ چون بعضیا میگن که شما سال هاست که اینو اینیبل کردی.
نه بذاری، نه من ذره وقت هم کمه
که...
نه ببخشید منو، ببخشید سب کنید من دوست. اولا چند سالشه؟
24.
به من بفرمایید اون دومی چند سالشه؟
25.
اوکی، به من بفرمایید آیا فقط بوردرلاین پرسونال دیسوردر داره یا اینکه منیک دیپرشن هم داره؟
تا اونجا که من میدونم فقط بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردره.
خب هیچ میدونید چرا این رو داره؟ فقط یه چه وقتم کمه، یعنی به شما گفتن از کجا این پیدا شده؟
والا اوریجینش رو دقیقاً نمیدونم، ولی اون چیزی که میتونم بگم به خاطر مسئله طلاق، چون در زمانی بوده که سن خیلی بدی بوده، 10-11 سالش بوده که ما از هم دیگه جدا شدیم و من تنهای اینا رو بزرگ کردم، به اصطلاح کاتبشون با من بوده. میتونه خیلی به اصطلاح عوامل مختلف باشه، ولی متاسفانه نمیتونم روی یک چیز به خصوص پین پوینت بکنم و بگم اون بوده.
حالا چقدر مسئله موادش واقعا تو درسش و کارش که به نظر میرسه اثری نذاشته، چرا شما اینقدر حساسی دن که خوبه ولی خب داره مصرف میکنه؟
خب الان دیگه روی هر چیزش اثر گذاشته، الان روی این ظاهرش اثر گذاشته، بسیار لاغر، اشتها نداره و طوریه که روی درساش هم اثر گذاشته، یعنی داره مثلا اون چیزی که میخواد اچیف بکنه نمیتونه اچیف بکنه. و خب مسئله مواد چیزی نیست که آدم بتونه به اصطلاح ازش بگذره و این راهی که این میره به نظر من آخر سر
نه اونو متوجه بودستانه. نه به من بفرمایید چقدر قبول داره که بیماره و احتیاج به کمک داره؟
میگه که من احتیاج دارم و اینا، ولی به اصطلاح با روش و سیستم خودش به اصطلاح خیلی منیپولیت میکنه و به اصطلاح کاری که من الان کردم، یعنی بهش گفتم که من دیگه با تو کاری ندارم و به هیچ عنوان تو رو سپورت نمی کنم مگر زمانی که قبول بکنی که مشکل داری، پرابلم داری و من همه کاری واسط می کنم و هر چی دستم بر بیاد برای تو انجام میدم، ولی در غیر این صورت تو داری زندگی منم نابود می کنی با اینکه خود منم واقعا دیپرس و افسرده شدم به خاطر
متوجه. نظر خواهر بزرگترش چیه؟
برادرش
اون چی میگه؟
اونم نظرش همینه، اونم درست، یعنی با من هم عقیده است که تو سالها این رو سپورت کردی.